Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wursendung trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
درود و سلام بر شنوندگان دوست داشتنی رادیو کانکشن.
هالو، herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Connection.
برنامه امروز ما اختصاص داره به موضوع ضرب المثل ها. امروز سوزانه و من درباره ضرب المثل ها و امثال الحکم های آلمانی فارسی با آقای دکتر علیرضا آموزنده گفتگو کردیم. آقای آموزنده کتاب مهمی رو با نام امثال الحکم آلمانی فارسی نوشتند. این کتاب سال 2007 در حدود 900 صفحه در ایران منتشر و با استقبال کم نظیری هم روبرو شد.
In unserer heutigen Sendung geht es Sprichwörter, und zwar auf Farsi und auf Deutsch. Mehran und ich haben mit Herrn Amuzandeh gesprochen. Er hat ein deutsch-persisches Sprichwörterlexikon geschrieben. Dabei hat er sich auch sehr genau mit der Herkunft und der Geschichte der Sprichworte befasst. Und dazu wird er uns jetzt gleich nach der Musik etwas erzählen.
موزنده بگید چرا اسم فرهنگ امثال الحکم آلمانی فارسی اومده و چه تفاوتی داره این کتاب امثال الحکم با کتاب ضرب المثل ها؟ خیلی ها شاید ندونن تفاوتشو و بعد من برسم به سوال های بعدی.
اولا این واژه ضرب المثل یک واژه غلطه، از عربی گرفته شده. ضرب المثل یعنی مثل بزن. این ضرب همون ضرب عربیه، بنابراین یک واژه غلطه. همیشه باید یا مثل به کار برد یا امثال اگه جمعش هست، و حکم هم که جمع حکمت هاست. اینه که امثال و حکم لغت صحیحه برای همین ضرب المثل هایی که ما به غلط میگیم. امثال و حکم جمله صحیح تریه.
Zuerst haben wir Herrn Amuzandeh nach dem Titel des Lexikons gefragt.
Also in persischer Sprache wir benutzen für also Sprichwörter ضرب المثل, dass es also falsch ist. Das heißt, ضرب المثل auf Arabisch bedeutet, sag doch ein Sprichwort. Und das kann man nicht als Name benennen. Das ist eine Imperativform von sag du, sagst bitte ein Sprichwort. Und das ist kein Name. Deshalb benutzen wir das andere Name. Also Sprichwort allein, Sprichwort benutzen wir. Das ist richtig. Ich habe das als Amsal wa Hekam benutzt. Daher kommt also dieser Name am Saloy Kame, Almani be Farsi. Die sind, wenn wir also diese Name benutzen, bedeutet, dass es alles im Begriff in diesem Buch geschrieben wurde. Das heißt also Redensart, Redensarten und Sprichworte. Zemne inke am Salo Hekam شامل همون ضرب المثلی است که ما میگیم به اضافه اصطلاحات مثلی که ما در زبان آلمانی ریدنس آرت داریم و شپریش بورد. این دوتا با هم فرق میکنند، اصطلاحات مثلی با امثال هایی که هم تفاوت کلی دارن. امثال هایی که هم یک جمله حک شده است، یعنی شما وقتی میگید خواستن توانستن است، این یک جمله که هیچ جا تغییر پیدا نمیکنه، به همین چه به کار برده میشه، همیشه میگیم خواستن توانستن است.
و یک حکمتی هم توش هست.
بله.
پندی، یک
بله
سخن در واقع استخونداری توش هست.
اما اصطلاح مثلی، اولا که کلماتی که توی اصطلاح مثلی هستن هیچ کدومشون به اصطلاح در معنا تأثیری ندارند، فقط به عنوان سمبول به کار میره. مثلا گربه را در حجله کشتن، نه حجلهی در کاره، نه گربهی در کاره، نه کشتنی در کاره، ولی یک معنای خاص رو میرسونه. به خاطر این بهش میگیم اصطلاح، اصطلاح مثلی. یا مثلا میگیم که دو نفر دل دادن قلوه گرفتن، نه دلی در کاره نه قلوه ای، اما این اصطلاح نشون میده که اینا مشغول صمیمانه صحبت کردند و حسابی درگیر بحث هاشون هستند. اینه که اصطلاح مثلی یک اصطلاح بیان یک جمله است، بیان یک حالته که اجزای اون جمله درش دخالتی ندارن، فقط به عنوان سمبول به کار برده میشه. در زبان آلمانی هم به همین شکله، یعنی اصطلاح مثلی با ریدنز آرت فرق میکنه.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sprichwörtern und Redensarten?
Sprichwort ist ja ein fester Begriff, man braucht das nicht zu ändern. Ist überall das Gleiche. Aber Redensart muss man immer nach dem Nominativ, Akkusativ und so weiter benutzen. Das, einfach geht das nicht. Zum Beispiel, durch Schaden wird man klug. Das ist ein Sprichwort. Braucht man nicht das zu ändern. Aber wenn Sie von einem Redensart sprechen, zum Beispiel, ich gehe durch dick und dünn, ja? Sehen Sie, hier hat ein Nominativ, ich gehe durch den dick und dünn. Das ist kein fester Begriff, muss immer geändert werden. Oder sage ich, du sollst nicht durch dick und dünn gehen für deinen Freund. Das ist wieder... Also kein fester Begriff. Das nenne ich also Redensart und kein Sprichwort.
خب در مورد خود کتاب بپردازیم. اینکه چطور شما تصمیم گرفتید یک کتابی تحت عنوان فرهنگ امثال الحکم آلمانی فارسی بنویسید؟ یه خورده خودتون توضیح بدید لطفا.
من ابتدا که با زبان آلمانی آشنا شدم و بعد از اون با ضرب المثل های آلمانی آشنا شدم، از تشابهی که بین ضرب المثل های فارسی بود و آلمانی مشتاق شدم ببینم این رابطه چگونه به وجود آمده، در چه زمانی بوده، چطور ممکنه مثلا در زبان فارسی یه نفر بگه ماهی از سر گنده گردد نیزدم، یه دفعه ببینیم در یونان هم همین مثل وجود داره، این برای در زبان آلمانی هم وجود داره همین مثل.
این مسئله که فارسی هستش.
در فارسی هم هست، بله. این بود که مشتاق شدم بیشتر بخونم، بیشتر مطالعه کنم، بیشتر تحقیق کنم و سرانجام این تحقیقات به این کتاب 900 صفحه انجامید و من هم به سوالاتم رسیدم، حتی امیدوارم که رسیده باشم.
Dann wollten wir wissen, wie er dazu kam, dieses Buch zu schreiben.
Als ich angefangen habe, die deutschen Sprichwörter zu lernen, das war wirklich sehr interessant für mich, weil ich gemerkt habe, dass wir auch auf Persisch diese Sprichwörter haben. Und habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Haben die Deutschen von uns oder wir haben von denen? Also das war eine sehr gute Motiv für mich. Also bin ich nachgegangen und weitergelernt, weitergelesen, verschiedene Bücher gelesen. Dann habe ich diese Geschichte, also in dieser Form gefunden, dass die also Kirche war die erste in Europa, das zur Alphabetisierung der Menschen sich bemüht hat. Und war die erste, das die Schulen hier gegründet hat. Besonders die Jesuiten. Man sagte sogar in einem Sprichwort, wo die Jesuiten gehen, können die Schweine sogar lesen. Das hatte man gesagt. Aber die Sprache der Kirche war Latein. Also die haben nur Lateinisch gesprochen, sogar in der Kirche. Die Menschen wussten nicht mal ein Wort, aber die Priester haben nur Lateinisch gesprochen. در اروپا علوم همگی به زبان لاتین تدریس میشد و کلیسا چون به اصطلاح مسئول این کار بود، اولین کسانی که مدرسه در اروپا به وجود آوردن کلیسا بود، کلیسایان بودند، پاپ بود و باعث به اصطلاح سواد آموزی مردم شدند و زبان لاتین زبان این علم جدید بود در اروپای آن زمان. برای این کار کلیسا اومد تمام آثاری که تا اون زمان موجود بود برگردوند به زبان لاتین و حتی توی کلیسا هیچ کشیشی به زبان محلی اونجا صحبت نمی کرد، همه روش پشتشون رو می کردن به مردم، رو به محراب با لاتین صحبت می کردن، بس این زبان رو صحبت می کردن. لاتین فقط مخصوص طبقه باسواد بود، اونهایی که دانشگاه مدرسه می رفتن این آثار رو یاد می گرفتن به زبان لاتین، تا اینکه به مرور با جنبش مردم اروپا این احساس به وجود اومد که هر ملتی میخواد با زبان خودش صحبت بکنه، حتی کتاباشو میخواد به زبان خودش داشته باشه. آلمانیا میخوان کتابی رو که میخوان، انجیلی رو که میخوان بخونن به زبان آلمانی باشه. در آلمان میتونیم بگی که مشخصا مارتین لوتر این موضوع رو شروع کرد در آلمان،
انجیل رو ترجمه کرد،
انجیل رو به زبان آلمانی ترجمه کرد و تمام اون عناصر ادبی و مسئله آلمانی ها رو آورد توی اینجا انجیل گنجون، نه فقط ترجمه کرد بلکه آلمانی کرد انجیل رو و این باعث شد که زبان آلمانی یک جونی بگیره و راه بیفته. یعنی مارتین لوتر واقعا بزرگترین خدمت Also in der Zeit von Renaissance, also vorher sogar, also sagen wir 12. Jahrhundert, hat angefangen, dass die verschiedenen Nationen haben also eine Art Autonomie bekommen über ihre Sprache. Die haben dafür gekämpft. Zum Beispiel in Deutschland im 14., 15. Jahrhundert, Martin Luther hat große Mühe gehabt, um die deutsche Sprache zu entwickeln, zu erweitern. Also diese Übersetzung von Bibel war nicht eine einfache Übersetzung, das war eine Übersetzung in Deutsch, wirklich in Deutsch. Das heißt, die Elemente von deutscher Sprache ist in diese Bibel reingekommen. Da sind die برادران گریم بودند که کتاب‌های متعدد لغت فرهنگ لغت نوشتند داستان‌های فولکلور آلمان رو تحقیق کردند بررسی کردند چاپ کردند اینها باعث رشد زبان آلمانی شد در انگلیس همینجور اونهایی که مثلا شکسپیر اینها زبان انگلیسی رو رشد دادن در ایتالیا مخصوصا دانته یکی از بزرگترین به اصطلاح ادیبان زبان ایتالیه این زبان ایتالیه که امروز صحبت میشه در حساب شکرانه علم دانته است و در کشورهای اروپای دیگه هم به همین ترتیب یعنی به یه نوعی از زبان لاتین خارج شدن امروز زبان لاتین تو دو تا سه تا دانشگاه تدریس میشه یعنی در هیچ کشوری لاتین صحبت نمیشه auch in England ist sowas passiert von Schriftsteller, Dichter, Philosophen und Italien war Dante der wichtige Mann für diese Sprache, für alle italienische Sprache. Und man verdankt diese Entwicklung in Italien Dante, in Deutschland Martin Luther, Shakespeare oder die Humanisten wie Erasmus, die haben sich also in diese Sache viel also reingegeben, sozusagen.
چه گفت ضرب المثل ها یا اصطلاحات مثلی یا همین امثال الحکم برایند اخلاق یک جامعه است
بله بله
رفتار یک جامعه رو میشه درش بله. نگاه کرد از قدیم تا به امروز
بله اتفاقا تعریف هایی که از ضرب المثل کردن بیشتر دور همین مطالب دور میزنه مثلا فرانسیس بیکن بله فیلسوف معروف انگلیسی مال قرن 15 میگه که ضرب المثل های هر ملتی نماینده هوش و ذکاوت و به اصطلاح درایت اون ملت یا مثلا گفتن که زبان به مثابه قلب و ضرب المثل ها رگ هاش قلب زبان شریاناش میشه ضرب المثل به این شکل و به این دقت بررسی کردن و تعریف کردن از ضرب المثل ها ضمن این که باید گفت ضرب المثل همیشه از پایین شروع شده رفته بالا مثل تاریخ نیست تاریخ از بالا نگاه میکنه روی یک حادثه واقعی ملتی قضاوت میکنه اما ضرب المثل از ملت میاد بالا از پایین میاد بالا
از دل مردم
از دل مردم میخواسته بله ich habe diese Sprichwörter die also in vielen Ländern gleiche Bedeutung haben zum Beispiel die Deutschen sagen hier ist Rhodos hier kannst du springen das ist eine Geschichte von Aesop der griechische Schriftsteller Ein junger Mann damals in Griechenland, also Aesop erzählt, dass dieser junge Mann hatte überall, also durch Prahlerei, hat sich von sich gesprochen, sagte, ich war im Rhodos und ich habe 60 Meter gesprungen. Man sagte ihm, hier ist nicht Rhodos, aber wenn du willst, 60 Meter haben wir, auch hier kannst du springen. Und das haben wir gleiche auf Persisch. Man sagt in Persisch Agiasnis Gas Has. Das gleiche hat jemand im Iran behauptet. Yazd ist Name einer Stadt. Der sagte, ich habe in Yazd 6 Meter gesprungen. Und jemand hat gesagt, hier ist nicht Yazd, aber wir haben Gas. Gas heißt Meter.
آیا مردمانی هستند که آیا میشه جهان رو تقسیم کرد که این کشور به این دلیل ضرب المثل هاش بیشتره و بعضی کشورها کمتر؟ به چه چیزی بستگی داره؟
الان هیچ کشوری تا اینجایی که من دیدم، مثلا ما مجموعه ضرب المثل ها داریم نوشته ضرب المثل های ملل، از همه ملت ها نوشته. حتی مثل هایی هستن که از بومیان آمریکا باقی مانده، قبیله های کوچک بومی در آمریکا که هنوزم بعضی هاشون هستند، این هم ضرب المثل، ضرب المثل های بسیار خوبی. قبایل آفریقایی ضرب المثل هایی دارند که واقعا شاید هیچ ملت دیگه ای نداشته باشه.
Woher kommen die Sprichwörter?
Also diese Sprichwörter heißt mittelalterliche Sprichwörter, die in Europa erstmal verbreitet wurden, weil die Europäer haben die lateinische Sprache auf ihre Sprache übersetzt, genau wie Martin Luther und Shakespeare und Dante. Die haben erstmal von Lateinisch genommen. Und die lateinische Sprache ist vorher von dieser gesamten nationalen Literatur genutzt worden. Daher diese Sprichworte hat sich verbreitet im ganzen Land, im Mittelalter. Und die haben jetzt 1 Million ضرب المثل daran.
1 میلیون مورد، 1 میلیون،
1 میلیون آره ضرب المثل دارن. البته این قابل فهمه، چون شما وقتی که میرید طرف قطب شمال، اونجا چیزی که زیاده برفه، برف از زمانی که شروع میکنه به باریدن تا میرسه روی زمین و بعد آب میشه، فنلاندی ها 200 تا اسم راش دارن. آره عرب ها اون وقت در برعکسش، عرب ها برای شطور 70 تا اسم دارن. این بسیار رابطه مردم با زبانه و همین مورد باعث شده که فنلاندی ها، حتی جامعه زبان فنلاندی این رو اعلام کرده، یه چیز رسمیه که بیش از 1 میلیون داریم. آلمانی ها 250,000 تا ضرب المثل دارن که تو 5 تا جلد زخیم اینا ضبط شده، مال کارل فریدریش واندر، هنوز اثرش هست و هنوز هم مورد استفاده است. 250,000 نفر. روس‌ها 60,000 تا دارن.
فارس‌ها چی؟
فارس‌ها 30,000 تا دارن.
اونجا کم.
آره.
Gibt es eigentlich unterschiedlich viele Sprichwörter in verschiedenen Sprachen?
Ja, die meisten Sprichwörter haben die Finnen. Obwohl die etwa 5-6 Millionen Einwohner haben. Aber die meisten. Und das ist nicht unglaublich, kann man nicht sagen. Wissen Sie, warum die Finnen für Schnee, wie Schnee, wenn also es kommt von oben bis unten und dann liegt auf dem Boden und dann wird geschmolzen. Die haben 200 Namen. Also in dieser Sprache ist keine Wunder, wenn die 1 Million Sprichwörter haben. In arabischen Ländern haben 70 Namen für Kamel, weil die also mit diesem Tier leben. Die verdienen davon. Die arbeiten davon. Deswegen, also die Sprache ist erste wichtige Sache in Sprichworten. Die Deutschen haben 250,000 und es ist belegt. Das heißt, wir haben in Deutschland also ein Deutscher namens Karl Friedrich Wander hat in 5 Bänder ein Buch in 5 Bänder geschrieben. Deutsche Sprichwörter, Lexikon, so wie Name, die ich hier habe. deutsche Sprichwörterlexikon und das heißt deutsch-persische. Also 250.000 Sprichwörter Deutsche haben. Die Russen haben 60.000. Schweden 30.000. Iraner haben 30.000. Chinesen haben 20.000. Die sind alles belegt, das heißt registriert worden. Und ich meine, das hängt von Sprache. Zum Beispiel die Deutschen haben 20 Mal mehr Wörter als die Perser. Daher können sie besser richtig perfekt sprechen.
این تعدادی که میفرمایید به اقلیم بستگی داره یا به تاریخ اجتماعی مردم بستگی داره؟ چرا فنلاند که اینقدر کشور کوچیکه، 1 میلیون داره، آلمان 250,000 تا، ایران 30,000 تا؟
آره، مثلا همین مسئله که زبان که گفتم خیلی موثره. شما نگاه کنید، آلمانی ها گفتم 20 برابر ما لغت دارند. خب مسلمه کسی که 20,000 تا، مثل یه لشکری که 20,000 تا اسلحه داشته باشه با یه گروه کوچکی 10,000 تا هم نداشته باشه. این مورد بسا خیلی مهمه، زبان خیلی مهمه در ساخت بسا شپریشفورت ها. و من فکر میکنم عوامل دیگه هم البته هستند برای این که بسیار تعداد ضرب المثل ها رو آدم بسنجه. چون آقا کنیم مثلا چینی ها بیشترین جمعیت رو دارند، زمانشون هم آنطوری که من میدونم زبان بسیار پیچیده و پر از ادبیات و پر از تاریخه، اما ثبت شده 20,000 تا ضرب المثل. با توجه به فنلاند 6-7 میلیونی خیلی کمه که اونا 1 میلیون داشته باشن. به نظر من این بستگی به چند تا عامل داره که اولیش زبانه، تربیت و فرهنگ اینها خیلی مهمه.
و برام جالبه که مثلا عرب هایی که خب برف نمیدونن چیه در اون منطقه خاص آسیا خاورمیانه منظورمه، یه بخش از آفریقا مثلا، خب چطور ضرب المثلشون درباره شتر زیاده، هم نشینیشون با صحرا، با خشکی، با خشکسالی، با کمبودها باعث چه اتفاقی افتاده. و تو ایران که میگن تاریخش خیلی قدیمیه و اتفاقای عجیب غریب هم زیاد افتاده، اون تعداد کم هستش. شاید در واقع بعد یه مطالعات مردم شناسی اتفاق بیفته و بینارشته اقلیم شناسی، مردم شناسی، جغرافیا و چیزهای دیگه. همینو میخواید بفهمید بارمانی؟
بله.
من سوال از ذهنم، سوال فارسیشو میدونم که چه ارتباطی وجود داره بین کشور، وسعت جغرافیایی، تعداد ضرب المثل ها؟ آیا میشه گفت کشوری کمتر، چرا کمتر در واقع ضرب المثل و یا اصطلاح داره و کشور دیگه بیشتر، که اشاره کرد به فنلاند و کجا و کجا آلمان.
Warum gibt es zum Teil die gleichen Sprichworte auf Farsi und auf Deutsch?
Ist sehr interessant zu wissen, dass im 5. Jahrhundert die oströmische Kirche war, hatte einen König, Justinianus hieß er. Dieser Justinianus war also stark religiös, katholisch. Damals gab es ja nur katholisch. Und der hat die Akademie verboten zu unterrichten. Das heißt, diese Schule, die 1000 Jahre alt war, von der Zeit von Platon bis zu Justinianus, war 1000 Jahre. Und er hat einfach das so gemacht und die Wissenschaftler, Studenten, Professoren sind alle arbeitslos geworden. Einige von diesen Professoren und Studenten suchten ein Land, und in dieser Zeit Iran war das beste Land für den, weil die Königin im Sassanidenreich wollten doch die Wissenschaftler haben. Und die haben da Asyl beantragt. Also die ersten Asylanten im Iran waren diese Wissenschaftler, die in den Iran gingen. Und da hatten wir damals eine Universität namens Jundi Shapur. Und die haben angefangen, in dieser Universität zu unterrichten. Die anderen Wissenschaftler haben in Universitäten gearbeitet, Bücher geschrieben, Bücher übersetzt. Und also die ersten Schritte, um diese Sprichwörter in Iran zu verbreiten, haben diese Wissenschaftler gemacht. Und davor ist noch, also in der Zeit von Alexander der Große sind viele Philosophen im Iran gekommen. Die haben also ihr Wissen im Orient zur Verfügung gestellt. Das war also der Grund, warum wir das gleiche Sprichworte benutzen wie die damals Griechen oder wie heute denn die Deutschen.
Thank you.
شما برنامه رادیو کانکشن رو گوش میکنید. در برنامه این هفته با آقای آموزنده نویسنده کتاب خوندنی امثال الحکم آلمانی فارسی صحبت میکنیم.
Ihr hört Radio Connection. Wir sprechen heute mit Herrn Amazandé über sein deutsch-persisches Sprichwörterlexikon.
Zum Beispiel, wir haben Sprichwörter, wir sagen auf Persisch Mahi, Asar, Gandegardat, Nezedom. Der Fisch fängt an, von Kopf zu stinken. Das ist gleich. Aber mit zwei verschiedenen Datierungen. Das heißt, der Fisch fängt von Kopf an zu stinken, ist 400 Jahre vor Christus in Griechenland gang und gäbe. Im Iran ist erstmal 1911 geschrieben worden. Das heißt also ein Abstand von 1500 Jahren. Aber gleiche Sprichwort. Ich kann das mir nicht vorstellen, dass zwei Menschen ein Sprichwort gleich, wortwörtlich gleich gesagt haben. Das ist irgendwo transferiert worden. Und das war ein Grund für mich, diese Sprichwörter zu untersuchen, zu schreiben. Aber also in diesem Buch die ganze unterschiedliche und gleichbedeutende Sprichwörter gesammelt. Das heißt, für eine deutsche Sprichwörter habe ich vielleicht 4, 5 persische geschrieben oder umgekehrt. Im Persisch haben wir nur ein persisches Sprichwort, eine Bedeutung, aber auf Deutsch gibt es 3, 4, 5, 6 sogar.
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Herrenfeuer wärmt und brennt. Wir nehmen das, also wir haben gleiche Bedeutung und gleichen Sinn. Der sagt, از صحبت پادشاه بپرهیز چون پنبه نرم زادش که دیش also vermeide das sprechen mit dem Königen so wie eine weiche Watte von Feuer. Das ist genau diese Herrenfeuer wärmt und brennt. Also weiters gibt es von großen Herren halt dich fern. Gleiche Bedeutung. Bei großen Herren soll man sich wärmen, aber nicht lange. Das sagen wir über die Könige. Gleiche wie hier. Ich habe auch hier viele Sprichworte aus dem Alte Testament, Neue Testament reingeschrieben und die sind wirklich eine Quelle für Sprichworte. Es gibt viele Sprichworte, die aus dem Alte Testament, Neue Testament, auch Koran ist eine Quelle von Sprichworten. Alle Literaturen, die in dieser Zeitspanne von vor 200 Jahren bis jetzt ist geschrieben worden, sind volle Sprichwörter. Man benutzt das, man sagt das immer weiter.
کدوم یکی از این امثال الحکم ها از این اصطلاحات مثلی پرکاربردترین جذابتر حکیمانه تر به نظر شما؟ یا میشه تقسیم بندی گروه نمیدونم مثلا بگیم این چیزها که به این رفتارها مربوط میشه یا نه میتونید انتخاب کنید؟
بله میشه تا انتخاب کرد. همینجور که گفتم ضرب المثل رو بر اساس موقعیت میگم. یعنی شما ممکنه الان دارید یک کاری رو انجام میدید که از نظر اخلاقی درست نیست، یه ضرب المثل میارن به شما میگن که دست از این کار بردارید. یا مثلا یک کار سختی دارین انجام میدید، میگن بابا این دیگه از عهده شما بر نمیاد، مثلا این کارو نکنید، شما پیرید برای این کار. اینها همه بر اساس موقعیته. من مثلا امروز اگر از من بپرسید بهترین ضرب المثل چیه، از توی این کتاب بخوام استفاده کنم، میگم پای مار و چشم مور و نان ملا کس ندید. با موقعیت روز جور در میاد. اگر 40 سال پیش سوال میکردید میگفتم از صحبت پادشاه بپرهیز، چون پنبه نرم زادش تیز. این تفاوت موقعیت هاست. هر موقعیتی یه ضرب المثل ایجاد میکنه که میتونه آدم تقسیم بندی بکنه.
Wann benutzt man Sprichworte?
Ja, die Sprichwörter sind also lehrhaft, wenn man so haben will, und benutzt man in geeignete Gelegenheiten. Das heißt also, Gelegenheit muss dafür reif sein. Ich kann nicht einfach ein Sprichwort sagen. Zum Beispiel jetzt in der Zeit von diese Regierung, dass wir im Iran haben, benutze ich ein Sprichwort, das gegen Diskriminierung, gegen Krieg, gegen Unmenschlichkeit. Vor ein paar Tagen sind bei uns ein Sportler hingerichtet worden. In solche Sachen werde ich ein Sprichwort sagen. Vor 40 Jahren, als Schah noch da war, hätte ich gleich dieses Sprichwort, was wir gerade gelesen haben, also die Herren brennen und wärmen, sowas benutzt. Also jede Gelegenheit verdient bestimmte Sprichworte.
خب میخواییم خیلی خسته تون نکنم، سوالی هم بپرسم. حرفاتون شیرین و جذاب و بسیار آموزنده.
خیلی ممنون.
میخوام بگم که آقای آموزنده، همطور که فامیلیشون هم آموزنده است، کارهای بسیار آموزاننده هم کردن.
خیلی ممنون.
و یکی از کارهای خوبی که شما در این در واقع کتاب کردین و خیلی به چشم میاد، استفاده از منابع متعدد آلمانی و افراد و چهره‌هایی هستش که در این حوزه فرهنگی هم خیلی کار کردن. در این مورد ما توضیح میدید. من اسم چند نفر رو دیدم در واقع تو پانویسا آوردید و به نظر آدمای مطرحی هستن در عرصه فرهنگ و ادبیات آلمان.
بله. من آخر کتاب فهرستی رو که استفاده کردم، هم برای کتاب‌های فارسی هم برای کتاب‌های آلمانی نوشتم و بیشتر فلاسفه یونانی، نویسندگان، نمایشنامه نویسان یونانی هستند. آلمانی در بینشون هست، از گوته و شیلر بسیار نام بردم و کتاب‌های متعددی که در طرف دانشگاه‌های متعدد به چاپ رسیدن یا استادای دانشگاه نوشتن توی این لیست همه هست. مثلا برادران گریم یک نامه بسیار شناخته‌ای هست، در شناخته شده است در آلمان. دو تا برادر بودن که در قرن 18 و 19 اولین دیکشنری‌های آلمانی رو نوشتند. دیگه خیلی اسمایی هستن اینجا، مثلا هاینریش هاینه، یکی از شاعران بسیار معروف آلمانی مال قرن 17 و 18 که داستانهای متعدد داره، شعرهای متعدد داره و من استفاده کردم توی این کتاب. یا یوهان گوتفرید هردر، این یکی از مهمترین افراد آلمانی است و جمله معروفه که میگه باید در بوستان زبانهای دنیا قدم زد و زیباترین گلهای آنجا را چید و به زبان خودش اضافه کنه. و ما این کارو کردیم، از همه زبانها گرفتیم، هیچ عیبی هم نداره. آلمانی هم از همه زبانها گرفتن، از لاتین گرفتن، حتی لغتهای فارسی در زبان فارس در زبان آلمانی هست و هیچ عیبی هم نداره. برای توسعه زبان آدم میتونه این رابطه بین المللی رو حتی حفظ کنه. بله، این اسم ها دیگه مثلا فریدریش روکرت، این خیلی معروفه، یکی از شعراش هست ایندیشه لیبس لیریک، حتی از زبان هندی ها شعر گفته، از زبان فارس ها شعرهای سعدی رو ترجمه کرده و اینها افراد مثلا از سیسرو اینجا نقل قول داریم. سیسرو میگه که سقراط فلسفه را از آسمان آورد زمین، یعنی فلسفه یه چیز آسمانی بود ولی سقراط آورد دادش دست مردم اینجوری
که در زندگی روزانه.
بله، از کتابای فارسی هم اینجا اسامی برده شده که میتونید مراجعه کنید.
Was waren die Quellen, die Schriftsteller, auf die sie sich bezogen haben?
Also ich habe von vielen deutschen Wissenschaftler und Literaristen also großen Nutzen gehabt für dieses Buch. Wie ich genannt habe, Goethe, Schiller, Gebrüder Grimm war Herder, Johann Gottfried Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache. In dieser Abhandlung erwähnt er, dass wir müssen in jedem Blumengarten des Fremden spazieren gehen und die beste Blumen nehmen für unsere Literatur. Und das ist recht, akzeptiere ich auch. Und ich bin auch dafür. Das haben die Iraner auch gemacht. Wir haben von arabischer Sprache Buchstaben genommen, damit unsere Sprache sich entwickelt, blüht. Sonst hätten wir nicht geschafft mit unserer damaligen Sprache. Ja, ich habe also viel von Deutschen gelernt, viel von Deutschen in diesem Buch geschrieben und benutzt. Und ich bin froh, dass ich gemacht habe.
من خدمتتون میگم ما یه برنامه در مورد ضرب المثل ها خیلی قبلا داشتیم. خانم سوزانم از اون ضرب المثلی که موش تو سوراخش جا نمیشد حالا یه گفتش، آره از اون خیلی خوشش میاد.
آره.
برای رادیو کانکشن چه مسئله حکمت آمیزی رو انتخاب میکنید که به ما بگید و ازش یاد بگیریم؟
من یک مثلی رو به زبان فارسی میشناسم که میگه دکتر شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل. این اگر همیشه آویزه گوشمون باشه که بگیم دکتر شدن یا ملا شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل، اون وقت به مفهوم زندگی و کمک به مردم پی میبریم. این برای من حداقل یه شعاره که به تحصیل و به تیتر و به سایر القاب اهمیت نمیدم. اون چیزی که وجود انسان و هویت انسانی است، اون باید تصمیم بگیره و انسانیت رو نشون بده.
Haben Sie noch ein Sprichwort, das Sie uns und unseren HörerInnen mitgeben möchten?
Ja, ich kenne ein persisches Sprichwort, die ich meine Kinder sogar als Kind beigebracht habe. Wie leicht ist es, Arzt zu werden? Wie schwer ein Mensch zu sein? Das kennen alle meine. Ich habe 3 Kinder, die wissen das immer noch. Sind jetzt erwachsen. Und komischerweise sind alle Ärzte geworden. Und ich hoffe, dass dieses Sprichwort auch für andere Menschen ein gelehrsamer Weg zeigt und Menschlichkeit verbreitet. Ich hoffe es. Besonders in dieser Zeit, wo in Griechenland diese Katastrophe zustande gekommen ist. Und Deutschland, habe ich heute gehört, etwa 1600 Menschen angenommen hatte. Ich hoffe, wäre mehr gewesen, aber das ist auch ein menschlicher Akt von diesem Land, von dieser Regierung. Ich danke Ihnen.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir machen ja mehrsprachige Radiosendungen und meistens Arabisch, Farsi, Englisch, Deutsch. Und wenn wir einen und denselben Text haben und der Text ist eine halbe Seite lang, dann ist der ähnlich lang auf Englisch. Aber auf Farsi ist er meistens sehr, sehr viel länger. Können Sie erklären, woran das liegt?
Weil wir immer noch nicht richtig sprechen. Das ist die Sache. Die Deutschen können einen langen Begriff in einen kurzen Satz übertragen. Also einfacher, kurzer Satz kannst du ein Gedicht erzählen auf Deutsch. In Persisch ist noch nicht, ist immer noch nicht möglich. Das sehen Sie auch in persischen Wörterbüchern. Wir haben mehrere Wörterbücher in Persisch. Es gibt Wörter auf Deutsch, die wir keiner 1:1 Wort dafür haben. Wir müssen erklären. Wir schreiben, dieses Wort wird so benutzt. Dann ein langer Wort. Also, wie gesagt, die Deutschen haben 20 Mal mehr Wörter als wir. Also, ein deutsches Wort muss erklärt werden in einem langen Satz, das ist der Grund. Araber können das gut. Arabische Sprache ist eine perfekte Sprache sozusagen. Die perfekten Sprachen, Deutsch, Arabisch, Englisch würde ich nicht sagen, aber Französisch, die sind perfekt. Persisch, leider Gottes, ist noch nicht perfekt. Wir hoffen, dass wir eines Tages mehr Worte haben. Aber die junge Generation hat das angefangen. Im Iran anders sprechen, andere Worte. Wir haben auch Akademie für neue Worte. Und hoffentlich in den nächsten Jahrhundert haben wir neue Lexikon auf jeden Bereich. Ich hoffe jedenfalls.
خب با تشکر از آقای آموزنده برای گفتگو با رادیو کانکشن، در ضمن شنوندهای دوست داشتنی رادیو کانکشن این رو هم بگم که هفته آینده گوش به زنگ باشید، چون 100مین برنامه رادیو کانکشن میخواد پخش شه. بله، 100 برنامه رو تقدیم شما کردیم و هفته آینده هم به همین مناسبت برنامه ویژه‌ای داریم. تا هفته آینده تندرست باشید و دلتون شاد. راستی یادتون نره رادیو کانکشن رو در شبکه‌های اجتماعی هم مثل اینستاگرام پیگیری کنید. نشانی وبسایت ما رو هم که دارید www.radioconnection-berlin.de. منتظر تماس‌های شما هستیم.
Ganz herzlichen Dank nochmal an Herrn Amuzandeh für das interessante Gespräch über Sprichwörter. Jetzt wissen wir endlich auch, warum wir für Farsi immer etwas mehr Zeit einplanen müssen als für andere Sprachen. So, nun sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Nächste Woche geht's hier weiter mit Radio Connection und das ist dann unsere 100. Sendung. Die werden wir natürlich ausgiebig feiern. Ihr könnt uns zwischendrin natürlich auch auf Facebook und Instagram folgen. Außerdem findet ihr die ersten 100 Sendungen von Radio Connection auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de. Tschüss!